سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب چهارشنبه 29 فروردین 1402 خوش آمدید. از حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق حدوداً 14 و 15 روز میگذره و از حمله به عبارتی ایران به اسرائیل و پاسخ ایران به این کشور هم حدوداً 48 ساعت میگذره و فضای بین الملل بیشتر 48 ساعت حدوداً 72 ساعت میگذره و فضای بین الملل به شدت متأثر از وضعیت مقابله ایران و اسرائیل. اسرائیلی ها گفتن که باید به ایران پاسخ بدن و در حال محاسبه این هستن که چگونه به ایران پاسخ بدن و ایرانی ها هم گفتن که این بار پاسخ اسرائیل رو نه با یک زمان 10-12 روزه بلکه بلا فاصله و بدون فوت وقت پاسخ خواهند داد. همون حرفی که دکتر سید محمد مرندی در برنامه انگلیسی جدال روز یک شنبه شب بلا فاصله بعد از حمله ایران گفت و گفت این بار پاسخ خواهیم داد، پاسخ ما بسیار محکمتر خواهد بود و این دفعه بلا فاصله خواهد بود و این دفعه اتلاف وقتی در کار نخواهد بود. در چنین شرایطی که اگرچه در ایران کسی در ترس از حمله احتمالی اسرائیل نیست و همین نشون میده که به رغم همه نقدهایی که جامعه ایران به جمهوری اسلامی داره، اما احساس اطمینان از توانایی جمهوری اسلامی در زمینه امنیتی و دفاعی داره، اما با این حال فضای جامعه در یک حالت انتظار به سر میبره و در یک حالت اگر نگوییم برزخ، ولی در حالت انتظاری که حالا حرکت بعدی چه چیزی خواهد شد و چه چیزی نخواهد شد. در چنین شرایطی به ناگهان خبرهایی میاد از اینکه گشت ارشاد در ایران دوباره راه افتاده و وضعیت روانی مجازی در ایران تا حد زیادی ملتهب میشه. امشب من درباره این بحث خیلی مختصر صحبت میکنم، سعی میکنم که شما رو به سفری ببرم از وضعیت رسانه‌ای موجود، آن چیزی که بی بی سی اینترنشنال و در توییتر و بقیه رسانه ها گفته شده، و تا به شما نشون بدم که به نظر میاد که ما با یک دور جدید از آماده باش نیروهای ضد ایرانی در فضای مجازی روبرو هستیم، و بعد هم این سوال مطرح میکنم که چه کسانی در داخل ایران گرا رو داد به ارتش اسرائیلی آمریکایی انگلیسی مجازی دادن تا اینکه این حمله رسانه‌ای رو آغاز کنه، چون این حمله رسانه‌ای به تنهایی نمیتونست آغاز شه، نیازمند این بود که به شکلی یک تریگر یا یک ماشه‌ای از داخل کشیده بشه و این ماشه خب چیزهایی است که موجوده، بالاخره یا فضای اقتصادی یا فضای قیمت دلار یا فضای حجاب یا فضای قومیتی، همون چیزهایی که موجود در ایران به عنوان گسل‌های واقعا موجود اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و هر از گاهی دشمن وقتی پیدا می‌کنه که یکی از اینها میتونه فعال و استثنایی بشه، اون رو انتخاب می‌کنه از میان گسل‌های دیگر و روی اون سرمایه‌گذاری می‌کنه و اون رو به اسلحه تبدیل می‌کنه. اما اینکه این گسل‌ها واقعا موجوده، بله واقعا موجوده. اگر شما به دانشکده جامعه شناسی دانشگاه تهران که هیچ به دانشکده جامعه شناسی امام صادق هم برید، به شما خواهند گفت که در ایران 12 گسل واقعا موجود داریم ما، که اینها به صورت ارگانیک به خاطر تناقضات اجتماعی و تاریخی توسعه ایران وجود داره. گسل بحث سبک زندگی گسل نیست که فقط از آمریکا وارد ایران شده باشه، هر کس چنین چیزی بگه معتقد به تئوری توطئه است و ناتوان از فهم پیچیدگی های امر مدرن و جامعه شناسی مدرن. من بهش توصیه میکنم بره کتاب جامعه شناسی سال اول دانشگاه لیسانس رو بخونه و به جای اینکه خودش رو در مقام سیاست گذار بدونه. اینها واقعیت های جامعه مدرن، اینکه چگونه حکمرانی های مختلف سعی میکنن که این واقعیت ها رو باهاشون برایشون تأثیر بذارن، امری است که حکمرانی مدرن و پیچیده رو به وجود میاره. اینکه ما نمیتوانیم به دلخواه خودمون مثلا جامعه‌ای که علاقه به قرمه سبزی داره رو فردا صبح تبدیل کنیم به جامعه‌ای که پیتزا میخوره. ذائقه یک جامعه رو نمیشه با در 24 ساعت با شلاق و با بگیر و ببند و جریمه نقدی، نه در انگلستانش نه در ایرانش، همونطور که جامعه همون که حکمرانی غرب نتوانست مثلا نیروهای فعال به نفع فلسطین رو سرکوب کنه و سر و صداها بیرون اومد و در نهایت به ضرر خودش شد، به ویژه مثلا در کشور مثل انگلیس و آمریکا در نهایت کوتاه رفتن، در بقیه جوامع هم همینه و ما همواره این انذار رو دادیم که مهندسی اجتماعی محدودیت هایی داره و شما نمیتونید که جامعه رو با مثل مکانیک امر مکانیکی مهندسی 180 درجه کنید. میتونید مثل باغبانی کمک کنید که به سمت چپ بره شاخه ها، به سمت راست بره و به اون سمت بره که نور بیشتر هستش، خاک بیشتر به یه گل بدین، به یه گل کمتر بدید، جابجا کنید و غیره. ولی یک سطحیه، نمیتونید شما همه چیز رو یکجا عوض کنید. اما قبل از ادامه دادن به من اگر چند ثانیه فرصت بدین، چون صدای اسپیس هم میگذره و این توضیح هم من بدم که من سعی میکنم کوتاه صحبت کنم و بعد بریم اسپیس، چون من میخوام حرفهای شما رو هم بشنوم و این بحث یک سمت نداره، دو سمت داره و همینه که ما اسپیس رو هم روشن کنیم و صدای اسپیس اینجا میچرخه و من رو تمرکز رو از بین میبره و من 10 ثانیه وقت بدیم و من برخواهم گشت. امیدوارم که این مشکل تا حدی برطرف شده باشه. خب بذار من اولا خیلی خیلی خلاصه بگم مسئله چیست و به شکلی پیچیدگی قضیه رو برای شما باز کنم. ایده از دوستان معتقدن که بحث حجاب در ایران رها شده و این به خاطر اینکه نظام جمهوری اسلامی اقتدار خودش رو از دست داده و اقتدار کافی به خرج نداده و این قابل قبول نیستش. وضعیت فرهنگی ایران به ویژه آن چیزی که ما در شبکه‌های مجازی می‌بینیم در این روزها تا حد زیادی آدم‌ها رو به ویژه اونهایی که از عقبه سنتی مذهبی میان، چه برسه اونهایی که حالا در ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی روش کردن، رو متعجب و ملتهب میکنه. نوعی سرعت تغییرات سبک زندگی و نمایش آمدانه آنها و نمایش علنی اونها به ویژه در نسل جدید طوری که آدمها احساس میکنن که این طبیعی نیستش و آزارشون میده. خب خیلی ساده است، سبک زندگی افراد مختلف اونم در جامعه‌ای که تغییراتش سنگینه میتونه باعث تضادهای فرهنگیش و به ویژه این که در 45 سال گذشته یک سبک زندگی به عنوان سبک زندگی رسمی و اخلاقی بوده و سبک زندگی دیگر سبک زندگی غیر اخلاقی، حاشیه‌ای و مجرمانه بوده. برای همین که الان احساس میکنین که اون مجرمان دارن راحت در خیابون راه میرن و جرم انگاری شد. این از نگاه بخشی از جامعه است. اون سمت مختلف هم احساس میکنین که این حق منه، من 40 سال سرکوب شدم این و خودش رو با ارزش‌های داخل ایران و با ارزش‌های به شکل اون تاریخ نگاری که از 57 شروع میشه نمیسنجه. میگه این حکومتی که برای من آب نداشته، نون نداشته، گوشت 600 هزار تومانه، من لازم نیستش که به بقیه ارزش‌های اخلاقیش هم تن بدم و من راه خودم رو جدا میکنم و به شکلی زیست اجتماعی دارم در خلاف حکومت. حالا اینکه این ارزش های فرهنگی و سبک زندگی مخالف حکومت میتونه دارای یک مازاد سیاسی هم باشه دیگه فبها. به چه معنی مازاد سیاسی؟ یعنی اینکه رفتار شما فقط به عنوان نیستش که آقا من حق آزادی دارم، دوست دارم اینجوری لباس بپوشم، اینجوری غذا بخورم، اینجوری بنوشم و غیره. اینه که نه، وقتی که حکومت جلوت رو میگیره، دستگیرت میکنه و بی بی سی این دستگیری رو نشون میده، تو وقتی مقابلش میستی و بی بی سی اون نشون میده، نه فقط تو از برهنگی یا از به شکلی از لباسی که پوشیدی لذت میبری و بلکه از اینکه به چگوارا تبدیل شدی، به چمران تبدیل شدی، به شهید همت میشی. تو با اینکه چه میدونم بری و مواتو نشون بدی و لباست نشون بدی، حالا یک مازاد سیاسی هم داری، یعنی تو جنگجو برای آزادی هم شدی. برای اینه که اون کسی که اون کار میکنه نه فقط احساس مجرم بودن نمیکنه، در این کانتکست جدید که راویانش هم حالا لزومن داخل ایران نیستن، بی بی سی و غیره هم ممکنه باشن و بهش ارزش گذاری هم براش میکنه، احساس میکنه قهرمان هم هست. این دو مقابل هم دیگه قرار گرفته. من الان نمیخوام وارد این قضیه شم و نمیخوام خودم طرف بگیرم در این دعوا، ولی دو چیز میخوام بگم. میخوام بگم که این دعوا دعوای پیچیده است. اونهایی که گمان میکنن جمهوری اسلامی و از قضیه حجاب کلا بره کنار و هیچ گونه دخالتی نکنه، به نظر من پیچیدگی این قضیه رو نفهمیدن. و بذار من اول با این سمت ماجرا شروع کنم، به شما توضیح بدم که من علی علیزاده گرچه همیشه گفتم که با استفاده از زور و قهر و روش های قهری در قضیه سبک زندگی با مخالفم و احساس میکنم که اینها یک خطای تاریخی بوده در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و توضیح میدم چرا، اما همزمانم معتقدم که انفعال کامل یک حکومت در باره عرصه سبک زندگی و عرصه زیست اخلاقی میتونه به فروپاشی اجتماعی منجر شه. برای همینه که حتی از منظر عرفی، عقلانی و خرد مدرن هم معتقدم که جمهوری اسلامی برای اینکه بقای ایران تامین شه موظف به اعمال سطحی از حکمرانی اجتماعی و حکمرانی سبک زندگی هستش. از سطحی، خب این حرف رو دقت کنید حرف پیچیده است. به چه معنی؟ بذار خیلی ساده توضیح بدم. اولا که از منظر امنیت ملی توضیح بدم، اونهایی که میگن جمهوری اسلامی چرا به حجاب کار داره، من اینو سالها پیش گفتم، یک بار دیگه هم تکرار میکنم. الان اگرچه ما معتقدیم که در این روزی که میتوانست، من به این شکل این دایکوتومی رو به این شکل توضیح بدم چون یک دایکوتومی و یک حالت دوگانه داره. یک سر قضیه اینه، ببینید این دایکوتومی به این شکله، این دایکوتومی یا این دوگانه پیچیده به این شکله. از یک سمت ما در روزی که دقیقاً در روزی که به شکل ایران کاری کرد با اسرائیل که در سر تا سر منطقه چرخید، در سر تا سر منطقه آدم‌ها انگشت حیرت به دست گرفتن، فریاد مردم زندانی در غزه در کرانه باختری بلند شد که ما که در این سالها زندانی بودیم و احساس عجز و زبونی کامل مقابل این کشور یعنی اسرائیل می‌کردیم، به ناگهان نیروی دیدیم که می‌تونه بیاد و مقابل این هیولاهای آدمخور وطن‌خوار منطقه خوار آپارتاید نجات پرست بیسته و بوی نجات این منطقه به گوش ما برسه. صدای لبیک یا خامنه‌ای در غزه اومد، صدای یا حسین بین سنی ها اومد، صدای به شکلی ایران از جایی اومد که تا 6 ماه پیش به ایرانی ها رافضی و فارسی هایی میگفتن که ضد عرب بودن. یه اتفاق عجیبی در سطح منطقه اومد، منطقه‌ای که به واسطه جنگ سوریه ضد ایران شده بود و از ایران متنفر شده بود، به ناگهان دلهاش به ایران نرم شد و معادل صدها میلیارد دلار هزینه‌ای که طرف مقابل قطری سعودی و غیره برای جنگ رسانه‌ای علیه ایران کرده بود یک دفعه دود شد و به هوا رفت. اتفاق عجیبی بود. در سطح جهانی هم همینطور، در سطح جهانی ایرانی که به شکلی دشمن غیر عقلانی یا به قول انگلیسی ها روگ استیت، حکومت خودسر بود، تبدیل شد به حکومتی که 12 روز میتونه دندون رو جگر بذاره، صبوری کنه، عقل به خرج بده و بعد هم حمله کنه که اقتدار اسرائیل رو به گند بکشه، تحقیرش کنه، ولی بدون اینکه یک شهروندش رو بکشه، بدون اینکه یک فرد معمولی و بیگناه بکشه. اینو بذارید مقابل اسرائیلی که 33,000 نفر کشته از جمله 14,000 کودک و میگه او تقصیر خودشون بود، اینا سپر انسانی بودن. مهم نیستش که بی بی سی و اینترنشنال به مغزهای فرسوده و فسیل شده عده از ایرانی ها چی میگن، مهم اینه که مردم جهان هنوز سطحی از عقل رو دارن و 2 به علاوه 2 هنوز تو بیشتر جاهای دنیا 4 میشه. اینکه اسرائیل 33,000 تا آدم کشته از جمله 14,000 بچه برام گفته اینا سپر انسانی بودن، اینکه ایران طوری زده که همه شهرهای اسرائیل دیدن و تمام دنیا گفتن که واو این عجب چیزی بود و انقدر اسرائیل درش اومده که میخواد به ایران حمله متقابل کنه، بعد تحریم بیاره، بعد پروژه موشکی ایرانو بگیره، داره گریه میکنه و میگه وای زدن، کمک کمک، ولی 99%شو من گرفتم. بعد رفیق یادش میاد که 99%ش رو حالا اگر هم گرفته که نگرفته، فرانسه بوده، انگلیس بوده، آمریکا بوده، اردن بوده، الان معلوم شد عربستان بوده، همه بودن. همسایگان یاری کنید، این وطنخارا میخوان وطنخاری کن. و در چنین شرایطی در داخل ایران هم همونطور که این عکسی که من دارم نشون میدم از این زن بدون روسری در مقابل دیوار نگار ولیعصر با علامت وی به دستش هست، در این زمینه در داخل ایران اتفاقی افتاده. در داخل ایران وفاق اجتماعی، وحدت ملی که در این سالها زیر فشار تحریم از بین رفته بود، با جنگ حداکثری ترامپ، بولتون، پومپئو، نتانیاهو، بن سلمان و این نوچه‌های داخلیشون باعث شده بود که محبوبیت ایران پایین بیاد و جمهوری اسلامی به شکلی سرمایه اجتماعیش کاهش پیدا کنه و شکاف بین دولت و ملت زیاد شه. در چنین شرایطی یک دفعه جامعه دید که یک نکته اول، این اسرائیل حکومت معمولی نیست، حکومت وحشی آدم خوره. این اسرائیل میگه که من میخوام ایران رو بزنم، نتانیاهو میگه ما به ایران حمله خواهیم کرد، نمیگه به جمهوری اسلامی. خب بعد این حکومت اسرائیل حکومتی که اگه بزنه ما رو همون کاری میکنه که با بیمارستان الاهلی کرد، منو میزنه بعدم میگه شما سپر انسانی بودید، منو میزنه بعد میگه حکومت خودتون زد. این شوخی نداره. موشکاش هم همونطور که تو همونقدر تو موشکاش آخوند پیدا میکنه تو ایران و فقط حزب الله و طرفدارای جمهوری اسلامی میزنه که تو غزه فقط طرفدارای حماس زد و و مردم ایران دارن میبینن که این داره چپ و راست و تر و خشک رو توی غزه با هم میسوزونه، خب این تو ایران هم بزنه همین کارو میکنه. خب و همزمان هم دیدن که اینه که جنگ با ایران رو شروع کرده. خب این نکته خیلی مهمیه. همین جماعتی که الان دارن پشت اسرائیل فریاد میزنن که آه اسرائیل بیگناهه و غیره، همونایی هن که 12 روز به ایران متلک انداختن که چرا نمیزنی، فقط تو بلدی زنا رو بگیری، تو موشکت کار نمیکنه. و اتفاقا بخش جامعه ایران میخواست از حکومت که ایران بزنه، حتی بخش های مخالفش. پس برای همین دو تا اتفاق افتاد. از روز اول آوریل که اسرائیل کنسولگر ایران زد، عرق ملی بخش های عمده از ایران بیدار شد. و این عرق ملی، من خیلی خیلی خوشحالم بگم که این عرق ملی به خاطر اینکه ایران کشوری قدیمی است، کشوری واقعا قدیمی است به نسبت همه این کشورهایی که 70 سال ساخته شدن، فقط ایران مدرن 524 سال عمرشه، فقط ایران مدرن، ایران از زمان صفوی دیگه، چه برسه به ایران کلاسیک و ایران به شکلی تاریخی که به ایران شهر ساسانیان میاد، حالا نگیم اگر به ایران به شکلی پارتی ها و هخامنشی ها و مات ها و غیره. ولی بالاخره همین ایران سنتی، همین ایران موجود بدون هیچ وقفه 524 سال، 1501 وجود داره. و این کشورهای منطقه قدیمی ترشون ترکیه است که به 1918 برمیگرده، یعنی 106 سالشه. خب پس نکته ما چی بود اینجا؟ نکته ما این بود که این عرق ملی وجود داشتهش و این بیدار شد و نشون این خبر خوبی برای همه ماست. یعنی این همه تبلیغات و این همه رسانه ها نتونست به عرق ملی رو از بین ببره، نکته اول. و این نکته دوم این که این آدم ها که این سال ها خیلی ها بهشون گفته بودن، از نیروهای داخلی گفته بودن که سپاه مقابل شماست، سپاه دنبال دلالیه، سپاه دنبال خاتم الانبیا و کار تجاریه و سپاه مال شما نیست، تا بقیهشون دیدن که وقتی که موشک زده میشه، اولا که ارتش هست، سپاه هست، ستاد مشترک هستش، شورای عالی، اینا اصلا همشون با هم یکی هست. این قصه سپاه و ارتش و اینها رو قصه سه دلاله امثال حسین دهباشیه که اینا رو اصلا تفکیک میکنن. اینا با هم دیگه قابل تفکیک نیستن، اینا در هم دیگه آمیخته و ممزوجن، درسته؟ و بعد هم سال 1403 یه خورده عقلتو به کار میبری، میبینی که 45 ساله که اینها از یه فرمانده کل قوا دستور گرفتن. برای همین فرق ارتش و سپاه چیه؟ خب دو نوع جنس مختلف از ارگانایزیشنه، ولی آدم‌هاشون یکیشون رئیس اینه، بعد رئیس نیرو دریایی ارتش، بعد میره میشه رئیس نیرو هوایی سپاه. میچرخن تو اینجا، چی میگی تو؟ چی میگی تو؟ برای همین که آدم‌ها دیدن که این موشک‌ها موشک‌های ایرانه، سپاه هم سپاه ایرانه. خب و این باعث دل‌ها خیلی خیلی صاف شه. فضای بلقوهی به وجود اومد برای یک جور وحدت ملی. من بهش نمیگم آشتی ملی، چون کلمه آشتی ملی کلمه ای که اصلاح طلبا به کار بردن، اونم در زمانی که حکومت در ضعف بود. وقتی که شما به کسی که در ضعف میگی بیا آشتی ملی کنیم، یعنی میگی بیا تسلیم شیم. نه، اتفاقا حکومت در اوج اقتدار بود در روز 14 آوریل و میتوانست و میتواند که آغوشش رو از منظر اقتدار باز کنه، بگه این مردم مخالفان من، شما بیاین تو، میخوام همتون رو بغل کنم، من پدری هستم که میخوام همه رو راه بدم و میخوام در زیر شکلی سایه‌ام همه گروه های مختلف با هم دیگه باشی، زیل سایه ایران و زیل سایه امنیت ملی و اقتدار ملی. خب این نکته بود که ما در 14 آوریل دیدیم. همینه که بسیاری از آدم هایی که مخالف حکومت هم بودن احساس غرور کردن از پهپاد ایران، از موشک کروز ایران و از موشک بالستیک ایران. خب چه اتفاقی افتاد؟ اسرائیلی‌ها گیج بودن، منگ بودن، باورشون نمی‌شد. تحقیری که اسرائیل در 14 آوریل شد، حالا هر حمله‌ای هم که به ایران بکنه اون تحقیر رو نخواهد پوشاند. این تحقیری نیست که من علی علیزاده بخوام توی لندن به شما بگم. این تحقیری است که مردم اسرائیل که به وعده امنیت آهنین و گنبد آهنین و فلاخن داوود و به شکلی سازه ارو یا پیکان از شهرهای خوشگل اروپایی و آمریکایی اومدن تو اونجا و شهرک خالی دارن میکنن و شهرک نشینی دارن میکنن، بعد میگرفتن و اونو پیامو گرفتن، اونا دیگه احساس امنیت نمیکنن. برای این پیروزی ایران پیروزی ابجکتیو و عینیه، لازم نیستش که من اینجا شعار بدم. اما همزمان در داخل ایران همان روز اتفاقی افتاد. گشت ارشادی که برداشته شده بود برگشت. حالا ممکنه که 3 تا باشه ها، ممکنه 2 تا باشه ها، و این تصاویر شروع به تولید کرد. کارخانه تولید تصاویر اومد. مسیح النجاد وارد شد. مسیح النجاد قبلش کجا بود؟ مسیح النجاد کجا بود؟ مسیح النجاد در تلویزیون CNN بود، میگفتش که مردم ایران از کشته شدن فرماندهان سپاه خوشحالن، عکس‌هایی برای من فرستادن که دارن مشروب میخورن از خوشحالی. مسیح النجاد اونجا بود، میگفتش که مردم ایران خواهان حمله به ایران هستن. خب این ببینید، حالا ما الان میرسیم به اصل موضوع و اینکه چه اتفاقی افتاده. خب من با خبری شروع کنم برای شما از بی بی سی فارسی. بی بی سی فارسی، من عذرخواهی میکنم از شما، خیلی مهمتر از بی بی سی فارسی، خبر شروع کنم برای شما از بی بی سی انگلیسی. این بی بی سی انگلیسیه که دیروز دو نفر به اسم ژیار گل و بهرنگ تاجدین نوشتن. این اسما رو به خاطر بسپارید. خب این اسما اسمهای دو خائن ایرانی است. خب میگن که Iranians on edge as leaders say Tel Aviv is our battleground. ایرانی ها روی لبه هستن و خیلی مضطربن، در حالی که حکومتشون میگه تل آویو محل جنگ ماست. و عکسی که گذاشته جا به ویژه برای کسایی که نمیبینن، نوشته اسرائیل بیت رو بزن، و در پایینش نوشته که در ادامه مقاله، این مقاله بی بی سی ورلد سرویس، این بی بی سی جهانیه، و در پایینش آقای ژیار گل که حالا گفته میشه به احزاب پژاک و غیره هم نزدیک هستش و بارها به اسرائیل سفر کرده و همین تابستان هم با وزیر اطلاعات اسرائیل در لندن دیدار رسمی داشته که در اکانت توییتر وزیر اطلاعات عکسش اومده، آقای ژیار گل اینجا توضیح میده که بخش زیادی از مردم ایران با کشیدن گرافیتی در خیابان‌ها اعلام کردن که ما خواهان حمله اسرائیل به کشور ایران هستیم و معتقدند که اگر اسرائیل به پایگاه‌های سپاه پاسداران حمله کنه، این اجازه میده که مردم ایران فاز دوی زن زندگی آزادی رو آغاز کنن، به خیابان‌ها بریزن و با قیام مردمی خودشون بتونن چه کنن؟ بتونن ایران رو آزاد کنن. این روایت اپوزیسیونه. پس ما دو تا روایت داریم. خب روایت این که اسرائیل تحقیر شده، باید برای اینکه بازدارندگی خودش رو احیا کنه ایران رو بزنه. حالا بی بی سی و اینترنشنال آدمایی میارن که 99% اصلا بگو 100% 105% موشک‌های ایران اینترسپت شده و گرفتن، و به قول اونجا که معروف به جای اینکه چه میدونم کسی هم کشته شه، 4-5 نفر هم توی اون کابینه اسرائیل به دنیا اومدن. خب برای اینکه همشون مثلا به شکلی تونستن که بچه دارن بشن. ولی خارج از اون، در فضای واقعی و فضای عقلانی جهان، اینه که آقا نه، این که اسرائیل زده و یک سری از تندروهای اپوزیسیون دارن به عنوان صدای پروپاگاندای اسرائیلی به اسرائیل میگن که به جامعه جهانی میگن که نه، مردم ایران خواهان زدن ایران هستن. این نکته اصلیه. خب حالا یک لحظه تصور کنین که اگر در ایران فردا صبح تظاهرات حتی 10 نفر اتفاق بیفته، حتی تظاهرات 10 نفر اتفاق بیفته سر چیز کوچیک، سر اینکه یه نفر چند با یکی دعوا کرده و غیره، اسرائیل میگه که ما همون گفتیم، حتی احساس حمله ما باعث شده که مردم ایران بیدار شن، شجاع شن و بریزن تو خیابون‌ها علیه حکومت آخوندی. درسته؟ پس طبق معادله‌ای که الان تو ذهن جامعه جهانی کاشتن چیه؟ اینه که ایران مترصد قیامه، فقط منتظر اولین موشک اسرائیل. دقت کنید، من براتون چند چیز بخونم که این حرفای منو باور کنید که اینها ساخته من نیستش، ساخته خب این توییت هایی که در فضا آغاز شده. مسیح اینجا در مورد همین حجاب نوشته: This is what the inside of a morality police van looks like. یک فیلمی از داخل یکی از این گشت های ارشاد گذاشته مسیح علی‌نژاد، و اون اکانت احتمالاً تقلبی که از تل آویو اداره میشه بالاش هشتگ زده اسرائیل بزن. خب بعدی داستان امیلی شریدر که شما از من بهتر میشناسید، بذارید من امیلی شریدر رو به این شکل نشون بدم که شما بشناسید. در مصاحبه پیرس مورگان که روزنامه‌نگار معروف انگلیسی و هر شب درباره غزه برنامه داره، یک دیبیت و یک به شکلی مناظره‌ای بودش که یک فرش امیلی شریدر مزدور، من که میگم تو اینا میذارم، کارمند احتمالی IDF و به شکلی از افسرهای جنگ روانی اسرائیل، در مقابلش هم جونیت اگه اشتباه نکنم کسی که یانگ تورکس رو که شبکه یوتیوبی در آمریکاست رو اداره میکنه، و من از شما میخوام که این چند ثانیه رو با هم دیگه ببینیم چون چارچوب بحث ما رو مشخص میکنه.
Yeah, I mean, look, a lot of absurd things were said there. Like any mention of the crown prince. I mean, the guy is the son of a former dictator of Iran. He has zero credibility with the Iranian people.
He is the most popular figure of any Iranians. Are you Iranian? Ask the Iranians yourself. Okay, it's very very clear.
Oh, please, well there are please, some people who
بحث اینه که مردم ایران، امیلی شریدر که اسرائیلی است و میگم واسه IDF هم احتمال زیاد کار میکنه، ما رفتیم در اینستاگرامش دیدیم سال 2019 در تونل های حماس مثلا بردنش برای سفر و برای دیدار و غیره، برای همین که شهروند عادی محسوب نمیشه. در حال حاضر هم الان با این سلطنت طلب هاست و به شکلی نیروی فعال رسانه‌ای. حالا معتقده که مردم ایران خواهان برگشت رضا پهلوی هستن و برای همین از حمله ایران هم دفاع میکنن و اون وقت جنید بهش میگه که این حرف تو واقعا مسخره است و میخندیدین احتمالا این ویدیو رو.
The vast majority of them, the vast majority of them do support the Shah.
Is she just going to talk over me? Because we can keep doing this all day long. Let me answer the question. So, first of all, the idea that they want their dictator back is hilarious. Second of all, but the thing that I laughed out loud at is she's like, oh, the Iranian people want Israel to bomb them. Do they? Do they? That's the most preposterous thing I have ever heard in my life.
I said the Iranian people want...
خب جنید میگه که به نقل میگه شرایدر معتقده که مردم ایران میخوان که اسرائیل بمبارش کنه. این مزخرف ترین چیزی که در زندگی شنیدم. شرایدر میگه در واقع نظر سنجی متعددی وجود داره که این رو نشون میده.
It's actually not. There are multiple polls that show that.
Multiple polls that show that they want to be bombed by Israel.
There have been that they support Israeli strikes. That they support Israeli strikes on regime IRGC and regime sites exclusively.
خب حالا اینو دیدید، شاید معتقده که مردم عاشق اینن که اسرائیل به ایران حمله کنه و به مراکز سپاه حمله کنه. بعد از اون برای اینکه بفهمیم که از کجا میاد و الان چه اتفاقی در این سه روز افتاده، این رو ببینید. این توییتی که اینجا توضیح میده، میگه که اگرچه این روش خیلی علمی نیستش، خودش هم مجبور بگه، اما این نشون میده که مردم ایران خواهانه چیه. ماجرای نظرسنجی در توییترش کرده و ازش پرسیده آیا شما از حمله احتمالی اسرائیل به مراکز رژیم و مقرهای سپاه در داخل ایران حمایت میکنه. 84% از 11,789 رأی که این ارتش سایبری بهش داده گفتن بله بله بزن. خب و این بر این اساس و همینطور بر اساس گرافیتی ها یا شعارهای دیواری معتقده که هست. یعنی از بی بی سی ورلد سرویسش تا این، حالا این که میگم یه آدم خیلی در پیتی و بی ارزشه، ولی بی بی سی ورلد سرویسش هم بر اساس شعار روی دیواری که ممکنه مثلا کجا کشیده شده باشه، ممکنه مثلا تو کف به شکلی این شعار شما ببینید، خب این ممکنه که هر جایی باشه، ممکنه که یه نفر 100 تومن گرفته باشه اینو نوشته باشه. بر اساس این معتقده که مردم ایران خواهان حمله اسرائیل. این همون بی بی سی ورلد سرویسیه که تظاهرات میلیونی قدس رو فقط در تهران نشون نداد، یعنی حداقل 10 بالای 10 میلیون نفر در سراسر ایران تو خیابون ریختن و این رو بی بی سی ورلد سرویس نشون نداد. اما بر اساس این شعار دیواری که میگه اسرائیل بیت رو بزن، که ممکنه از این زاویه تو خود تل آویو نوشته باشه، هیچ دلیلی نداره که این دیوار تو ایران باشه، این دیوار میتونه تو تل آویو هم باشه، معتقده که بعد به ایران، به حمله اسرائیل به ایران مشروعیت داره. ما در چه شرایطی هستیم؟ خب حالا پس جنبندی تا اینجا، ایران حتی مخالفان نظام، حتی کسایی که در انتخابات اخیر، سطح انتخابات اخیر رأی ندادن، حتی کسایی که به خون دولت رئیسی تشنن، حتی کسایی که با خود آقای خامنه ای و جمهوری اسلامی خوب نیستن، حتی کسایی که ممکنه بچه‌هاشون تو خیابون بیت نه اینوری نه اونوری بیت رهبری گفته باشن، از دیدن موشک‌های ایران بر فراز یک حکومت جنوسایدال و نجات پرست و نسل کش احساس غرور یواشکی کرد. میگه آزادی یواشکی، من ادعا میکنم مردم ایران احساس غرور یواشکی کردن، چون شناختم از جامعه ایران عمیق‌تر از این هاست. حتی دو کتاب تاریخ در مورد تاریخ ایران خوندم و میدونم که تاریخ رو با اینستاگرام و با توییتر مسیح علی‌نژاد نمی‌نویسن. در چنین شرایطیه که یک دفعه این گشت ها شروع میشه. ببینیم که ماجرای گشتی و از زمانی که گشت شروع میشه بقیه رسانه ها روش چه کار جدی انجام میده. اما قبل از اون من میخوام یک توییتی بخونم از یک خانومی که طرفدار جمهوری اسلامیه و طرفدار حمله ایران هم بوده. خب میگه ساعت خانمی به سحر حسین، میگه ساعت 10:30 صبح ضلع شمال شرقی میدان انقلاب، در حالی که کلاه کپ به سر داشتم موزیک میشنیدم خفت شدم. شعارتو درست کن. راهمو کج کردم تا به خودم اومدم، دیدم دورم کردن. تازه از لرزشی که تو بدنم بود متوجه شرایط غیرعادی شدم. در کسری از ثانیه آمپر عصبانیتم چسبیده به سقف. از من اصرار که از حلقه خانم‌های چادری و مردان مسلح دوروبرم بزنم بیرون. اصرار داشت که جلوی خودم شالتو سر کن. سینش رو سپر کرده بود. از هر طرف می‌دویدم، می‌رفتم می‌خوردم توی سینش. وقتی دید آدم حرف گوش نکنیم، گفت مثل آدم دارم بهت میگم که شالتو درست کن. من که تو 40 سالگیم کسی بهم نگفته بود چی بپوش چی نپوش، با نفرتی که فکر نمی‌کردم درونم وجود داشته باشه داد زدم تو آدمی، من آدم نمی‌بینم. لحظه‌ای سختی بود. شالمو پوشیدم و فاصله گرفتم. حالا پر از احساسات متناقضم. دارم نسبتم رو با من مغرور دیروز بابت حمله سرزمینم به اسرائیل مقایسه می‌کنم. دارم به منی که بیشتر دوستانش مذهبی و محجبن فکر می‌کنم که همین حالا از دیدن زن‌های چادری هراس به جانم می‌افتد. با صدای بلند از این مقایسه می‌گویم این گشت ارشادها فقط ماها رو از هم خواهد ترسان، نه فقط ما را که خودمان را از خود دیروزیمان خواهد ترسان، و هنوز البته مرگ بر اسرائیل. خب این یک متنی که میگم این آدم زده انقلابی نیستش، یک کسی که به شکلی از دیدن موشکای ایران احساس غرور کرده و اینو هولش دادن به این سمت که اینجوری دست تن بدنش بلرزه. واکنش بعدی از فاطمه رایگانی که بارها در اسپیس جدال هم صحبت کرده، میگه خدا قوت به گشت ارشاد که ایران اینترنشنال و اسرائیل به فارسی رو از لکنت بعد از عملیات وعده صادق درآورده و با هنرنمایی در خیابان برایشان محتوای بدون هزینه و شیرین تولید میکنند. هیچ دشمنی نمیتواند تا این حد گسلهای اجتماعی را دوباره فعال کند که شما میکنید. خب این هم از واکنش خانم بایگانی. حالا تصویری که در صد شهر بیشتر فعال وضع شده یک ویدیو از که شما نمیتونید ببینید، از نزدیک 10 تا پلیسی که یک زن دوره کردن رو زمین میکشنش، خفتش کردن، زن گریه میکنه، جیغ میزنه و وارد گشت ارشاد میشه و این رو هم باز در ابعاد خیلی وسیع گذاشت کردن. وحید آنلاین اونایی که نمیتونن ببینن تصویری گذاشته از پایین زنی که رو زمین افتاده، میگه جمهوری اسلامی و پایینش هم ندا آقا سلطانه، جمهوری اسلامی دیروز، جمهوری اسلامی امروز. اون ویدیو رو من دیدم، گفته میشه زنه به چه که حالش بد شده و واقعی هست یا واقعی نیستش و به گشت ارشاد مربوط نیست، ولی مهم نیست. اون عکس در ذهن بخشی از جامعه ایران که اعتمادی هم به صدا و سیما ندارن به این شکل ثبت شد که اون هم یک زنی دیگه است که در این اتفاقات ضربه دیده. خبری آمد که در وزرا زنی کشته شده. خبر به قدری جدی بود که اخبار صدا و سیما من شنیدم که مجبور به تکذیبی این قضیه شد. یعنی چی؟ یعنی خیلی خیلی راحت فضای روانی ایران در عرض 24 ساعت به دست تلفیق آوردن گشت ارشاد و به شکلی موج هماهنگ ارتش رسانه‌ای به شکلی وابسته به اسرائیل ملتهب شد. خب خبر بعدی باز از وحید آنلاین نشون میدم، رو بودن یک زن توسط گشت ارشاد در سعادت آباد تهران و ویدیویی که خیلیتون دیدین از صفحه طبقه 3 4 فیلم برداری شده و اون هم باز وظیفش اینه که اعصاب افراد رو خورد کنه. بی بی سی در استوری هاش از ادامه بازداشت خشونت آمیز زنان به خاطر حجاب در تهران میگه و مینویسه که ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده ادامه برخورد خشونت آمیز و بازداشت زنان در خیابان تهران به خاطر نوع پوششون نشون میده و در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در یک مورد زنی با خشونت و همراه با ضرب و شتم درون ون نیروی نظامی انداخته میشه و یکی از ماموران زن هم با دست چند ضربه به سر او میزنه. حالا اینها ادامه داره. ده ها ویدیو بیرون اومده که احتمال خیلی زیاد بر اساس فهم رسانه‌ای من 90%شون مال زمانهای گذشته است، ولی مهم نیست. وقتی که فضای ذهنی جامعه ملتهب میشه و دو مورد اتفاق میفته، بعد این ویدیوهایی که زمانشون مال 6 ماه پیشه، اصلا ممکنه که زنه به خاطر گرمازدگی افتاده شده باشه، با شوهرش دعوا، همه چیزای دیگر رو در اون لحظه میزنن بهش. بحث اینه که در جنگ رسانه‌ای همیشه از کاه کوه میسازن، اما ما امشب بحثمون اینه که چه کسی اون کاه رو دست مسیح نجات داده. اون کسی که کاه رو در این شرایط آورده بیرون همونقدر مقصره که کسی که از کاه کوه ساخته. برای همینه که به من نگید که جنگ رسانه نمی‌فهمیم و این ویدیوها غیر واقعیه. من میدونم که این ویدیوها غیر واقعیه. از سال 88 مشغول بررسی ویدیوها و بررسی فارنزیک و جناییشون هستم و میدونم در چنین شرایطی همیشه راست و دروغ رو با هم میآمیزن، ولی بحثمون اینه که چه کسی اون راست کوچولو رو اول به وجود آورده. بریم سراغ یکی از ویدیوهایی که مال بی بی سی و ببینیم که لحن گفتگوی بی بی سی و روایت سازی امشب چیست.
شو از دست داد از بلین با ما هست. خانم افتخاری، شما خود افتخاری که در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی بینایی یک چشمش رو از دست داد از بلین با ما هست. خانم افتخاری، شما خودتون دریافت کردید این ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی حالا بسیار وایرال شده، ویدئویی که دختری دچار تشنج میشه بعد از برخورد ماموران گشت ارشاد. میخوام بدونم که جزئیات اون ویدئو بیشتر چه از چه اتفاقی اونجا افتاده.
سلام و درود بر شما، وقت بخیر عرض میکنم. امروز صبح
فقط تصویر رو ببینید، دختری که یک چشمه، دختر جوان زیبایی که یک چشمشه و چشم دیگرش کور شده و گفته میشه که جمهوری اسلامی چشم دیگرش رو کور کرده، حالا اومده در مورد این که یه دختر جوان یک کتک خوره صحبت کرده. یک لحظه خودتون رو در رابطه عاطفی به شکلی 100% حمایت از جمهوری اسلامی نگذارید و به عنوان شهروند معمولی بذارید. خب وقتی این تصویر رو میبینید فکر میکنید که دیگه واقعا جمهوری اسلامی اشد الظالمینه دیگه، یکی کور کرده، حالا کوره اومده عساکش کسی دیگه بشه که میخوام بکشنش و غیره. برای همینی که میگم کافی که 10 دقیقه بی بی سی رو نگاه کنی تا اینکه از خشم پرشی. ادامه میدم.
خب من این ویدیو رو از یکی از نزدیکترین دوستانم دریافت کردم که روبروی متروی تجریش تهران، خانمی که توی ویدیو میبینیم در حال رفتن به محل کارش بوده، که از لحظه اولی که این اتفاق میفته و نیروهای جمهوری اسلامی به این خانم حمله ور میشن، از اون لحظه اول فیلم نتونستن افرادی که اونجا حاضر بودن بگیرن. تلفن همراه این خانم رو از
خب حالا ممکنه که ایشون دروغ میگه، ممکنه ایشون پر از خودش پر از خشم و غیره و غیره، ولی مهم نیست. مهمی که ما داریم رو روایت تاکید میکنیم. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم از بی بی سی.
اولا رحیم پور تحلیلگر مسئله ایران از آنتالیا با ما هست. آقای رحیم پور چرا حالا؟
درود بر شما و بینندگان محترم. ببینید در این مورد دو تا ایده متفاوت رو میشه در نظر گرفت، با این لحاظ که اساساً این کار یک کار ابلهانه یا احمقانه بدون مطالعه محسوب نمیتونه بشه، به دلیل اینکه داره از رأس نظام سرچشمه میگیره. با دستور مستقیم ایشون در نماز عید فطر مطرح شد و بلافاصله توسط نیروی انتظامی اعلام شد که برای اجراش دست به کار خواهند شد و برنامه‌ریزی خواهند کرد. این یک اقدام اتفاقی یا از سر حماقت که متوجه وضعیت زمانی و مکانی نیستند محسوب نمیشه. دو تا ایده متفاوت رو میشه در نظر گرفت. یک ایده نسبتاً بدبینانه این هست که اونهایی که معتقد هستند پروژه نفوذ در داخل ساختار جمهوری اسلامی برقرار هست، ساختار رو برای اتخاذ تصمیم‌های نادرست، نابجا و پر از یعنی در واقع مولد بحران هدایت می‌کنه، در نتیجه در بزنگاه‌هایی که بایستی تصمیمات عقلانی و منطقی توسط حکومت گرفته بشه، این سیستم نفوذ باعث میشه که اینها اشتباه بکنن. ایده دوم که به نظر حداقل به نظر شخص من واقعی‌تر به نظر میرسه این هست که در زمان برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات وعده صادق در مقابل اسرائیل، اساساً حاکمیت از اینکه بتونه در داخل کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام بکنه پرهیز داشته، در نتیجه رفته سراغ یک وضعیت فوق‌العاده غیر اعلامی، به این ترتیب که از مسئله مبارزه با بی‌حجابی استفاده میکنه تا شرایط جامعه رو امنیتی بکنه.
بسیار خب، حالا ایشون هم حرفش اینه که یا مثلا نفوذیا بودن یا اینکه نه، برای اینکه مردم حالت فوق‌العاده بگیرن و ایران در واقع ترسش رو از اسرائیل نشون نده، الان به واسطه حجاب این کارو کرده. خب این هم از در واقع تصویر مختلف به شکل بی بی سی. یکی دیگه هم از مریم افشین ببینیم.
خیابان‌هایی که برای زنان تبدیل به میدان جنگ شده، دخترانی که با ضرب و شتم دستگیر و به زور داخل ونهای نیروهای امنیتی و انتظامی می‌شوند.
چی شده؟
این روزها رهگذران بسیاری شاهد چنین صحنه‌هایی هستند. صبح امروز در نزدیکی متروی میدان تجریش، بی بی سی دریافت ماموران موبایل و کیف این دختر را ضبط کرده بودند. گفته شده او مبتلا به آسم بوده. در اینجا مورد حمله تنفسی و تشنج قرار می‌گیرد و از حال می‌رود. تمام این تنش برای تن ندادن به پوششی است که حکومت می‌خواهد و او نمی‌خواهد. از سرنوشت این دختر هنوز اطلاعی در دست نیست.
متأسفانه دیروز به اصفهان چهارباغ.
بسیار خب، اینم در واقع تصویری که خانم مریم افشین میده از ایران. خب بلافاصله فضای داخل ایران متشنج میشه. به نظر میاد که ما با تلاش برای ایجاد اپیزود سوم زن زندگی آزادی رو بریم، چون اپیزود دومش در شهریور سال 1402 بود که موفق نشد، سالگر زن زندگی آزادی، و مردم رفتن شمال و اگه یادتون باشه حتی 5 نفر هم تو خیابون ها نیومدن و این شکست خورد. و به نظر میاد که همون زیرساخت اومده و مشغول کار شده. زیرساخت موجوده، کسانی که اون رسانه ها موجودن. حالا اگرچه من و تو بسته شد، ایران اینترنشنال داره به شکلی بازخرید کردن 41 نفر از کارمندانش روبروه، و اسرائیل هم پولهایی که بعد توی فضای رسانه‌ای خرج می‌کرد رو همه رو داد و باهاش خمپاره خرید سر بچه‌های 2 ساله و 6 ماهه فلسطین ریخت. برای این پول واسه مزدورای مفخور ایرانی مقیم لندن دیگه نداره. اما با این حال بخیر بخش از این زیرساخت هستش، هزاران پناهنده در کمپ های ترکیه هستن که منتظرن پناهندگیشون از سازمان ملل بیا به کشور اروپایی برن و حاضرن که با ماهی $300 $250 هم کار کنن. خب کسی که لازم نیست که حتما تو لندن مثلا با ماهی مثلا $3,000 یا تو واشنگتن با ماهی $3,000 کار کنن، از اونها هم یارگیری میکنن هستن بالاخره. و خود تل آویو هم هزاران سرباز مجازی در این مدت تولید کرده، اینها فضا رو ملتهب میکنن، مردم عادی هم که خسته هستن از وضعیت بهشون میپیوندن. پس تلفیق کسانی که واقعا آسیب میبینن و ارتشی که روش میاد، جنگ هیبریدی همیشه همینه، جنگ هیبریدی ضریب دادن به نارضایتی های موجوده، نه ایجاد نارضایتی اکس نیهیلو به قول فیلسوفان، یعنی از هیچ از هیچ چیزی آفریده نمیشه، چیزی که یک واحد اهمیت داره رو ضرب در صدر میکنن. همین سوال ما اینه که چه کسی اون یک واحد به وجود آورده. قبل از اینکه این سوال جواب بدم و بحث رو شروع کنم و 10 دقیقه هم صحبت کنم، یکی دو تا صحنه است که اون رو به شما نشون بدم و بریم سر اصل ماجرا. مسیح النجات به شدت فعال شده، من به زبان انگلیسی، خیلی مهمه مسیح چرا به انگلیسی داره اینها می نویسه، چون داره گرا میده به غربی ها که فضای ایران متشنج، فشار رو بیشتر کنید، کمک کنید که یک بار دیگه زن زندگی آزادی رو بندازیم. مقاله بعدی مسیح دوباره مسئول مقاله بعدی مسیح در مورد دختران مختلف و تلاش خیلی خیلی سنگین مسیح در این روزها. بعدی سمیر راهی سیما ثابتمون رو ریتوییت کرده، امروز صبح عظیمی کرج یک دختر 12 سال توسط ماموران گشت ارشاد بازداشت شده، ماموران اجازه حضور مادر در ون گشت ارشاد رو در کنار دختر ندادن و او رو به تنهایی منتقل کردن. جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان به کودکان هم رسیده. دقت کنید که این پترن ها همه اسرائیلی است، جمهوری کودک کش. دقت کنید که روی کیان پیرفلک که بعدا معلوم شد با اسناد و احتمالاً تنها مستند تا حد زیادی موفق تحقیق جمهوری اسلامی اما این بود که نشون داد چه کسی به کیان پیرفلک شلیک کرد، نشون داد که اون نبود، ولی چقدر روی کیان پیرفلک مانور دادن برای اینکه کلمه کودک کش رو درباره حکومت، تنها حکومت کودک کش تاریخ یعنی اسرائیل، از اسرائیل بگیرن و نرمالایزش کنن به بقیه بچسبونن تا اینکه عادی بشه. کودک کشی خودتون هم هستین. خب برام این پترن ها دختر 12 ساله و غیره همشون به شکلی حساب شده است. خب ولی اینها در ذهن های جامعه ایران میمونه و ایجاد نفرت میکنه. بعدی خانم بسم مریم مقدم گشت ارشاد همینطور سر زنها رو به زمین میکوبه یا با باتوم تو سرشون میزنه و میکشه. مهسا امینی آرمیتا گراوند. خب بعدی این یکی مقاله و یا توییت اخیر رضا پهلوی رو نوشته و نوشته این پیامنی اسرائیل سر مار رو بزن، سر مار رو بزن. خب پس در واقع همه اینه تلاش برای شروع کردن خیابون های ایران حتی در ابعاد محدود، تلفیق این به صورت و ایجاد همزمانی بین این و حمله موشکی اسرائیل. خب بالاخره احتمال داره که اپوزیسیون تندرو، بخشای تندروش هم در داخل ایران یه چیز حدود 3% هم به شکلی 5% 10% تو بگو اصلا نیرو داشته باشن که اینا بخششون سمپاتن، ولی مثلا 1% از این جامعه هم اگه حاضر باشه به خیابون بیاد، دو تا تظاهرات 100 نفری، دو تا تظاهرات 200 نفری جلوی یک جا یک حمله به گشت ارشاد میتونه فضا رو تند کنه. خب و به نظر میاد که این اتفاق داره میفته و ما میخوایم وایسیم ببینیم که این اتفاق کی داره انجام میده و این شوخی نداره. این رو هم شما قبلا نشون دادم و این چیزایی هم که دیگه از قبل داره در میاد دیگه، به شکلی روزخوانی درباره این که به سینه من قبلا دست دادن، اینجای سینه منه و همه اخبارم اخباری است که قراره که احساسات ویژه ما رو تحریک کنه. بچه زدن به بدن زنان، دست دادن دختر رو سوار کردم مادرش رو سوار نکردم و همه چیزهایی که خیلی خیلی اوج چیزه. سیما ثابت میگه که روسیتو در بیار، موهاتو باز کن برای زنان شجاع ایران که در خط مقدم مبارزه هستن و جنگ علیه زنان و غیره. اینا باز 17 آپریل 2024. خب سیما ثابت یکی از افسران قضیه است دیگه، درسته؟ و این داره اعلام جنگ میکنه. من همه حرفم اینه که نگاه کنین که چگونه باعث شد که اینها به خط شن و بیان به میدان برسن. و بعدم ایران اینترنشنال میگه ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال حضور ماموران گشت ارشاد رو مقابل متروی تئاتر شهر تهران نشون میده. خب این رو هم ما از اینجا دیدیم. اما بریم سر ماجرا و اینکه چه کسانی مقصر هستن و چه کسانی مقصر نیستن. اما قبل از اون من توضیح بدم که یک سمت ماجرا رو بگم تا اینکه
ولا رحیم پور تحلیلگر مسئله ایران از آن
ممکنه که تهدید داخلی وجود داشته باشه و داخل به هم بریزه.
خب من فقط توضیح بدم که به یک طرف رفتن به قاضی محکوم نشم. خب ببینید بحث حجاب در ایران من معتقدم که از ابتدا قضایی کردنش یک خطای تکنیکی بودش، برای اینکه در ایران بعد از انقلاب جامعه ایران به صورت مطلق عددی یا به صورت اکثریت مطلق مقید به حجاب بود. جمهوری اسلامی، رهبر آیت الله خمینی و قوانین شریعت خواست مردم بود که اجرا شه و این نیازی به اجرای اجباریشون نبود. اگر سال 58 59 60 این اتفاق با اجبار گره نخورده بود، به صورت اتوماتیک و عرفی این اتفاق میافتاد و یواش یواش عرصه اجتماعی برای زنان غیر محجبه تنگ میشد. این اتفاق به واسطه عرف میافتاد. اما همین که این عرف به قانون مزین نمیشد، اجازه میداد که به شکلی اجباری نباشه، حکومتی نباشه و زور حجاب از جامعه بیاد نه از حکومت. و بعد هم که تغییراتی که اتفاق میافتاد، حکومت از این دعوای درون عرفی درون اجتماعی خودش بیرون میکشید. خب به عنوان ناظر بیرونی بود برای شرایط خیلی خاص و شرایط خیلی حاد. اگر کسی برهنه تو خیابون میمد حکومت دخالت میکرد، یا اگر احساسات اجتماعی جریحه دار میشد حکومت دخالت میکرد. اما نه اینکه حکومت جلودار باشه و حکومت مجری حجاب باشه. عرف مجری حجاب بود، آدما تو خیابون بودن. اون کسی که زمان بچگی من تو خیابون راه میرفت، اگه لباسش مناسب نبود، اون چم زن معمولی که تو خیابون داشت با ساک خریدش میرفت بهش یه تذکر به متلک مینداخت، اون کاسبه بهش متلک مینداخت، مادر و پدر خودش بهش متلک مینداختن. و این عرف مکانیزم های خود کنترلی داشتش، خود هدایتگر داشت و خودشو بالانس میکرد. خب حالا در هر صورت برای این اتفاق افتاده، از سال 58 59 هم چنین اتفاقی افتاده. سالش دهه 60 خب کسی متوجه خطا بودن این سیاست نشده به نظر من، چون موقع عرف خواستش با قانون یکی بوده، برای همین دیسکرپنسی یا اختلافی بینشون مشهود نبوده. خب همینطور که این اختلاف بیشتر میشه و هژمونی حکومت برای اعمال این کمتر میشه، این قضیه به یه بحران تبدیل میشه. زمانی که 85-90 درصد جامعه خواهان حجاب اجباری هستن، خب وقتی حکومت میاد این کار انجام میده، میگن به به و چه حکومت خوبی. وقتی که این به 60 به 40 میرسه قضیه فرق میکنه. درسته حتی وقتی 40 درصد نمیخوان این رو، خب این هزینه ساز میشه. وقتی 50-50 شه دیگه خیلی هزینه ساز میشه. وقتی که حکومت زورش به خاطر تحریم، به خاطر مسائل دیگه، به خاطر گذشت زمان کمتر شده باشه، نمیتونه که اون اعمال قدرت کنه و این اعمال قدرت باعث میشه که بک فایر کنه از سمت جامعه و به شکلی انرژی که از جامعه میاد به تضاد به وجود به تضاد اینجا به وجود بیاره و این درگیری ایجاد کنه. به این درگیری میشه تسلیحاتیشه. حالا نمیخوام بحث پیچیده‌ای کنم. با این حال اگر حکومت جمهوری اسلامی همین امروز حجاب رو لغو کنه، باعث فروپاشی اجتماعی میشه. به چه معنی؟ یک، بحث خانواده در ایران شما بهتر از من میدونید. خب تغییرات اجتماعی که در ایران اتفاق افتاده در همین 40 سال معادل مثلا چه میدونم 100 سال بوده، 150 سال بوده. فرماسیون خانواده در ایران به شدت تغییر کرده. خانواده سنتی دراز گسترده تبدیل شده به خانواده های نیوکلیار دو سه نفره، اصلا جدا شدن، مهاجرت بهش اضافه شده، طرف رفته ارزش‌های اجتماعی رو از پسرخاله‌اش یاد میگیره که تو کالیفرنیا است، تو لندن یا توی چم کاناداست. خب جهانی شدن اتفاق افتاده، شبکه مجازی اتفاق افتاده، سیالان‌های به شکل اجتماعی فرهنگی تو ایران اتفاق افتاده و مهمتر از همه خود انقلاب تغییرات وسیع به وجود آورده نسبت به مکانیزم‌های درون خانوادگی. وقتی شما شاه مملکت رو با اردنگ بیرون می‌کنی، خب نسبت با پدر خانواده‌ام تغییر می‌کنه. حالا اینا بحث‌های اجتماعی پیچیده‌ای که جاش امشب نیستش، ولی زمانی می‌تونیم انجام بدیم. خب با این حال اگر الان کلن حکومت بره کنار و اون وضعیت دفعه این کش یک دفعه آزاد شه، مثل ما اتفاقی که توی این یک سال گذشته دیدیم، ما از به شکلی رفع حجاب سر به رفع حجاب به شکلی بقیه بدن هم میرسیم. و من اینو میفهمم که در بخش های از شمالی که تهران یا مثلا مناطق عیان نشین و پاساژ های غیره دو کرج که فیلماش هم اینور اونور میاد، چیزایی شما میبینید که فقط تو بورلی هیلز میبینید و یک وضعیت تقریبا افراطی میتونیم ببینیم برای اینکه خانه نیست با بقیه جامعه. برای من میتونم بفهمم که این قضیه پیچیده. یه دونه فیلم دیگه هم ببینیم که این توضیح بده که یک وجهی امنیت ملی هم داره. بلاگر مصری شما حتما میشناسین، حالا منم صدای ویدیوش هم اینجا میتونم نشون بدم یا نه، ولی خودشون نشون میدم که اومده بود ایران، میگفتش که آقا در ماه رمضان تمام اینها دارن روزه خاری میکنن. این روزه خاری کار عجیبی است و من فکر میکنم که این شیعیان اصلا اعتقاد ندارن. درسته؟ حالا این ترس برای جمهوری اسلامی هم هستش که اگر به شکلی نشون بده که آقا جامعه ایران حجاب نداره، روزخاری هم دارن میکنن، شریعت هم وجود نداره، نه فقط نمیتونه جایگاهی مثلا در جهان اسلام و در منطقه داشته باشه، بلکه همون تصویری میشه که وهابیان و سلفیان و غیره از ایران و از اسلام میدادن که آقا اینا اصلا مسلمان نیستن. برای همین نه فقط حالا همه حرفا، ولی ببین این بلاگر مصری من فقط برای شما مثال زدم که اگر تغییرات اجتماعی در ایران به شکل حالت خیلی خیلی سریع یک دفعه اتفاق بیفته، یک، ایران بالاخره وجهش رو در جهان اسلام که هیچ در بین طرفداران خودش و همینطور نیروهای خودش در منطقه از دست میده. خب دو، من همش با گفتم اگر واقعا میگم من حجاجی باشم سال 96 بخوام برم در جبهه بجنگم و شهید شم و کشته شم، نمیخوام برگردم به جامعه‌ای که تشخیصش نمیدم. بخاطر جمهوری اسلامی در ارائه خاص در ارائه وعده های اقتصادی و ادارات اقتصادیش که بعد از انقلاب تا حد زیادی موفق نبود، این جمله خدای خامنه ای کافی است که از نظر فرهنگی هم این وضعیت تشدید شه. پس من برای چی برم شهید شم در این وضعیت؟ برای همینه که یک روی قضیه رو من توضیح بدم. اگر واقعا ایران داره فضای وارد فضای جنگی میشه و اسرائیل ممکنه بزنه و ممکنه ما 48 ساعت 72 ساعت دیگه وارد جنگ شده باشیم، خب یک خردی در این قضیه مستتر هستش که من فکر کنم که آقا بچه اونایی که حاضرن برن کشته شن اونا الان وضع حجاب خوشحال نیستن، مثل همین دوستان ما در همین توییتر در همین فضای مجازی حزب الله، یا اینا خوشحال نیستن از فضای رها شده بعد از زن زندگی آزادی. اینا معتقدن که این فضا به شدت رها شده و ما راحت نیستیم، اینا قراره هزینه بدن. خب اینا این خواسته رو دارن دیگه، درسته؟ پس من بیام به اینها برسم. اما همزمان هم تو بقیه جامعه رو دشمن خودت داری میکنی، تو به جامعه داری پیامی میدی که در مسیح النجات قبلا بوده. مسیح میگفته که اگه اینا اسرائیل بزنن پررو میشن، قوی میشن، مقتدر میشن، میان داخل سر زن مرد بچه مردم میزنن. پس تو داری تایید میکنی روایت باطل مسیح و بی بی سی رو که امثال ما اینجا وایسادیم بگیم مزخرف میگن و جمهوری اسلامی امنیت ملیش هیچ ربطی به بحث فرهنگ و اقتصاد غیره نداره، میدان اقتضائات خودش رو داره، میدان اگه اسرائیل میزنه به خاطر اینکه وظیفه‌ش بزنه، میدان اگه اسرائیل نمیزنه به خاطر اینکه وظیفه‌ش صبر استراتژیک کنه، میدان مال همه 85 میلیون، امنیت ملی مال همه است، موشک مال همه است، مال موافق و مخالف نداره، موشک مال با حجاب و بی حجاب. و تو با این کار دقیقاً آغاز 4 تا ون در روزی که ایران اسرائیل داده داری به مردم همون پیام میدی، میگی نه اینا مزخرف میگن، علی علیزاده و جدال و دوستانش رو قیس قریشی و اون یکی و این یکی، اینا همشون چرت و پرت میگن، اینا همشون مزخرف میگن. درستو من دارم میگم، درستو من و مسیح النجات میگم. ما میخوایم اسرائیل اول بزنیم، بعدم بیام تو ایران تو سر شما بزنیم و بگیم که اگه از این وضع راضی نیستی از این کشور برو، مثل اون خانمه توی تلویزیون افق، اگه دوست نداری جمع کن برو. خب این در واقع اینها دارن تایید میکنن. و چه روزی هم اتفاق افتاده، آقای خامنه‌ای گفته که حجاب واجب شرعی است. خب من سه تا تز دارم اینجا. تز اول، این هیچ گونه ربطی با آقای خامنه‌ای نداره. اینهایی که خودشونو پشت آقای خامنه‌ای قائم میکنن دروغ محض میگن. چرا؟ من ویدیوی از آقای خامنه‌ای به شما نشون میدم که حالا احتمالاً شما دیدید، ولی جا داره که یک بار دیگه ببینیم.
من دارم نمیره تو همین خیابون‌ها یه عده جوان ها بودن که حمله میکردن به بدحجاب ها. امام مکتوب نوشتن به ایشون که برید این جوان هایی که حمله میکنن بدحجاب ها بگیریدشون، بزنیدشون، زندانشون کنید، حبسشون کنید. مخالف بود امام که بچه های مخالف بود امام که بچه های کمیته اون وقت آمدن جلو به این افراد رو. اونا هم بچه های حزب‌اللهی بودن، مطمئن نمیدیدن کار رو.
آقای خامنه‌ای بعد از زن زندگی آزادی همواره دو تا جمله رو گفته. یک، حجاب واجب شرعی و قانونی است. دو، گفته که موضوع ما امروز اولویتمون امنیت ملی است و حجاب نیست. این دو تا رو چجوری با هم جمع می‌کنه؟ من یه برنامه کامل در مورد این قضیه داشتم. خب اینی که آقای خامنه‌ای خیلی نکات رو اشاره می‌کنه، ولی براش فراش گشت تو خیابون نمیاره. آقای خامنه‌ای گفتش که ما در عدالت عقب موندیم. آقای خامنه‌ای گفت تورم رو کنترل کنید. آقای خامنه‌ای گفتش که خام فروشی رو قطع کنید. آقای خامنه‌ای گفتش که مسائل چم شیعه و سنی دامن نزنید. آقای خامنه‌ای 10 تا مسئله مختلف رو داره میگه. گفت کارگران رو بهشون ثبات شغلی بدید، گفت به پرستارا برسید و قراردادهاشون رو دائمی کنید. فردا صبح به شما گشت تو خیابون رو انداختین که قراردادهای غیر دائمی و موقتی رو قطع کنید. فردا صبح شما گشت تو خیابون رو انداختید که بی‌عدالتی رو و اونهایی که چم بهشی که قربانیان بی‌عدالتی هستن رو بردارید. فردا صبح شما قانون رو انداختین که امنیت شغلی کارگرا رو بیشتر کنید و اونایی که تو معدن دارن کشته میشن از بین ببرید. چی شد؟ فقط اون جمله آقای خامنه‌ای در نماز عید فطر و قبلش رو در یک ملاقاتی بود رو اون رو شما برجسته کردین. برای همین پشت رهبری قائم نشید. خب پشت رهبری قائم نشید. این تز اوله. این همزمانی هیچ ربطی نداره. ایده به دنبال اجرای این هستن. نکته دوم، در مجلس شورای اسلامی در این ماه‌ها لایحه‌ای نوشته شده یا طرحی نمیدونم برای طرح عفاف و حجاب که دست گشت ارشاد رو برای همیشه می‌بنده، دست دخالت مستقیم پلیس رو برای همیشه می‌بنده. برای اینکه پلیس با همه احترام بهش، ولی مثل همه جای دنیا یه آدمیه که سطح سوادش حد اکثر دیپلمه، در خیابان قدرتش میتونه ظالمانه باشه، میتونه یک فرد مثل من و شما علی علیزاده رو بشه باتون بدین تفنگ بدین ممکن سوء استفاده کنه. خب برای همینه که طرح عفاف و حجاب میگه که باید این به قاضی که هم سوادش بیشتر هم به شکلی تقواش بیشتره، همین که مکانیزم های کنترلش بیشتره، همین که برش نظارت بیشتر میشه، اون بعد باشه. به قول دوستی میگم آقا من چم حجاب زنم سرش افتاده و زن من کاملا محجبه، حجاب شما لیز نمیخوره، ممکنه اون لحظه مثلا چم پلیس ببینه بر اساس اون لحظه بخواد جریمه کنه، غلط میکنه پلیس، من برام قاضی و توضیح بدم تعهد من به حجاب بوده یا نبوده، اون لحظه چی بوده. برای همینه که این لایحه اگه تصویب شه گشت ارشاد غیر قانونی میشه و مجمع تشخیص مصلحت برای این لایحه یک ایراداتی وارد کرده و لایحه جدید نمیشه. اما اگه همون حالت ایرادات هم اگر تصویب شه باز هم گشت ارشاد برای همیشه تموم میشه. برای این گشت ارشاد از نظر قانونی در ایران و اساس تصویب مجلس شورای نگهبان و همین اصلاحیه‌های فعلا موجود مجمع تشخیص مصلحت مرده است و آوردنشون تو خیابون اگرچه به ظاهر قانونی است اما چیزی است که کلیت نظام تصمیم گرفته که انجامش نده. پس چه کسانی اینها رو آوردن؟ سوال اینه که چه کسانی الان گشت ارشاد ها رو به خیابان ها آوردن؟ سوال اینه که چه کسانی عمد داشتن که این کارو کنن؟ حالا میگن نفوذ و غیره، من معتقدم که نفوذ نیستش. من اسم کسانی که مقصر وضعیت موجود هستن و در این شرایط مسئولیت کامل به عهده‌شون رو به شما میگم. 4 نفر هستن: 1 وحیدی وزیر کشور، 2 بانکی پور نماینده مجلس، 3 میثم نیلی برادر داماد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و از شخصیت های اصلی سازنده فرهنگ در دولت رئیسی، و 4 مرتضی آقا تهران. این 4 نفر رو به خاطر بسپارید خوب، و همینطور رادان که زیر نظر وحیدی کار میکنه و گفته که من میتونم به شکل یه ماهه وضعیت حجاب کشور رو درست کنم. رادان اگه گفته من میتونم وضعیت کشور رو یک ماهه درست کنم، فقط و فقط نماینده اینه که به شکلی خرد حکمرانی نداره. کسی که گمان میکنه یک ماهه میتونه کشور رو، فرهنگش رو عوض کنه، این کسی که میتونه یک ماهه کشور رو به بلوا و به شورش بندازه. خلخالی میگه من یک ماهه میتونم مواد مخدر در ایران رو نابود کنم و بعد از 45 سال مواد مخدر در ایران از 100 هزار معتاد رسید به 3.5 4 میلیون معتاد. خب کسی که فهمش از فرهنگ و حکمرانی فرهنگ و حکمرانی اجتماعی بعد از 45 سال اینقدر خطرناک، اینقدر سطحی باشه، آدم خطرناکیه. و گفته میشه در پشت درهای بسته وقتی به اینها میگن که شما با این کار باعث میشین که حکومت جمهوری اسلامی ساقط شه و از بین بره، میگن که از بین بره فدای سرتون، آقا مهدی میاد و درستش میکنه. من معتقدم این افراد، حالا غیر از وحیدی که جبهه بوده، بقیهشون هزینه در جمهوری اسلامی ندادن، نه میثم نیلی، نه آقا تهرانی، نه بانکی پور و غیره. کسی که در جمهوری اسلامی یک روز جبهه رفته باشه، دوستانش شهید شده باشن، عزیزانش شیمیایی شده باشن، هزینه داده باشن، میدونه که برای حکومت داشتن این هزینه داده شده، نه برای اینکه ما با این حکومت ماجراجویی کنیم بعدا بگیم اگه از بین رفت فدای سرت، بعدا ظهور میشه حکومت دیگه میاد. اینها من معتقد نیستم نفوذه، معتقدم که عدم فهم تاریخیشون از 45 سال گذشته است. چون اگر از 45 سال گذشته یک برگه از سیاستگذاری های فرهنگی ایران خونده بودن، میدونستن که باید به سراغ من اگر میایید نرم آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. به سراغ فرهنگ اگر شما میایید باید با پنبه برید، نه با چکش و با تبر. و مهمتر از همه یک مقصر دیگه اینجا وجود داره که من نه از کسی میترسم، نه به شکلی با کسی خورده برده دارم، و نه حتی به شکلی آخرین چیزی که آدم ها باید براش هزینه بدن تا بتونن حقیقت بگن که دیدن عزیزانشون رو. من پی اونم به تنم مالیدم که پدر و مادرم رو که پیر هستن شاید تا آخر عمر نبینم و پام رویم ایران نذارم. خب برای اینکه همین جماعت شبیه اینها تو بین اطلاعاتی ها و امنیتی ها و اطلاعات سپاهی هم هستن، کسایی که خرد حکمرانی ندارن و دوست و دشمن جمهوری اسلامی تشخیص نمیدن. نفر بعدی که مقصر اصلی این قضیه است سید ابراهیم رئیسی. سید ابراهیم رئیسی در تیر ماه 1401 در جلسه های رسمی شورای عالی فرهنگی وعده داد که گشت ارشاد رو جمع کنه. در آن تابستان پرحرارت که روزنامه شرق، روزنامه اعتماد، بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال هر روز و به بهانه‌ای اذهان عمومی رو جریحه‌دار می‌کردن درباره گشت ارشاد، یک روز اینکه یک مادر و خاله کسی جلوی گشت رو گرفته بودن چون بچه و خواهرزاده‌شون که تو ماشین بود سر داشت و بیماری دیگه‌ای داشت و گشت ارشاد اون رو گرفته بود، تا روزی که مهسا امینی فوت کرد، هر در اون تابستون گرم بارها و بارها به ابراهیم رئیسی گفته شو گشت ارشاد بردار و او هم سرش رو تکون میداد که حتما، اما بر نداشت. و سوال این که چرا؟ من معتقدم ابراهیم رئیسی بر اساس همه فهم و گفتگوهایی که من با افراد داخل حکومت از جمله افراد داخل کابینه ابراهیم رئیسی دارم، هیچ گونه شناختی مطلقاً از امر اقتصادی نداره. فرق تورم و رکود تورمی رو نمیدونه. چیزی که مهر علیزاده میگفت در مورد آقای رئیسی درست، متاسفانه ایشون سواد کافی برای حکمرانی اقتصادی نداره و همینه که 3 سال بعد از به قدرت رسیدنش با اینکه ایران توانسته کمر تحریم ها رو بشکنه، ایران توانسته که از زیر چنبره مار تحریم آمریکا بیرون بیاد و بتونه نفت رو بفروشه، بتونه روابط اقتصادیش رو احیا کنه، بتونه و همون چیزی که من اعتبار خودم براش گذاشتم، اما نتونسته این رو به داخل ترجمه کنه و این مقصرش یک نفر بیشتر نیست و اونی که آقای رئیسی حتی حرف مشاوران اقتصادیش رو متوجه نمیشه و این حالا به خاطر اینکه ایشون از 20 سالگی مشغول کار بوده و برای همینه که وقتی برای خوندن حتی روزنامه معمولی نداشته، چه برسه اینکه بخواد درس بخونه، کتاب بخونه، سر کلاس بره و دانشگاه بره و مطالعه مثلا روزی 7 ساعت 8 ساعت کنه. اما آقای رئیسی که فرهنگ که میدونه که ایشون قاضی بوده و باید بتونه فرهنگ رو بدونه. وقتی که در شورای عالی فرهنگی در تیر ماه و مرداد 1401 وعده میده گشت ارشاد وردارم و بعد ور نمیداره و 5 ون به گفته رئیس پلیس تهران فقط 5 ون رو نگه میداره به صورت سمبولیک و از دل اون مهسا امینی اتفاق میفته که با کمک ضریب دادن اسرائیلی ها و انگلیسی ها و اتحادیه اروپا و آمریکا به 3 ماه جنگ هیبریدی تمام عیار علیه ایران تبدیل میشه و باز میخواد از این سوراخ دوباره گزیده شه، من واقعا فکر میکنم باید جلوش ایستاد. ابراهیم رئیسی یک بار ایران رو از سوراخ گشت ارشاد بهش فشار زیادی آورده و زیر ضرب وحشتناکی برده و ابراهیم رئیسی فوش نخورده. یک نفر در دانشگاه تهران نگفته مرگ بر رئیسی. هر فوشی بوده به آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا بوده. هر فوشی بوده به جمهوری اسلامی به عنوان جایی بوده که 230 هزار تا شهید داشته. هر فوشی بوده علیه جمهوری اسلامی به عنوان پروژه جمعی و مشترک همه ما ایرانیان بوده که برآمد از انقلاب 57. به ابراهیم رئیسی یک نفر فوش نداده و الان ابراهیم رئیسی داره کاری خواهد کرد که اگر این به انفجار منجر شه دوباره فوشش رو جمهوری اسلامی، امنیتش، سپاهش و آقای خامنه‌ای بخوره و ایران ضعیف شه. شما از ممکن با آقای خامنه‌ای مخالف باشی، اما آقای خامنه‌ای در حال حاضر فرمانده کل قواست، کسی است که باید اعلام جنگ کنه، اعلام وظیفه عمومی کنه. اگر اسرائیل به ایران حمله کنه آقای خامنه ای است که باید انگوشش رو فشار بده و بگه که حالا بیاین و سربازی کنید و من علی علیزاده من برم اونجا سربازی کنم یا نکنم اونه. و این تضعیفش به خاطر اینکه ابراهیم رئیسی حکمرانی بدیهیات حکمرانی فرهنگی رو نمیدونه یا نمیخواد اعمال کنه، به خاطر اینکه از اون 4 نفر اطرافیانش میترسه و از اون حلقه های به قول معروف قدرتمند دورش حساب میبره، این قابل قبول نیست، به هیچ وجه قابل قبول نیستش. و من معتقدم که بچه حزب اللهی ما باید اینجا بلند شه و اعتراض کنه. بچه حزب اللهی ما با اینقدر عقل باید بدونه که کاری که ابراهیم رئیسی داره میکنه بازی با آتشه. و من یک کلام بگم، شما ممکن طرفدار حجاب باشید، این جمله رو از من علی علیزاده بپذیرید. در 8 سال حسن روحانی که غربگرا بود و از این که سویه های فرهنگی ایران هم غربی تر بشه و من باش مخالفم، من به خاطر اینکه طرفدار ایران و فرهنگ ملی ایران هستم معتقدم که هر گونه تغییر فرهنگی در ایران به هیچ وجه جان نماز آب نمیکشم، از منظر شریعت هم حرف نمیزنم، دارم میگم هر گونه تغییر فرهنگی در ایران باید به واسطه حکمرانی ملی باشه، مردم ایران باید تصمیم بگیرن که فرهنگشون به تدریج به کدوم سمت بره. و الان ایران زیر ضرب بیرونی و جهانی فراوانی از اینستاگرام و توییتر و بی بی سی و تلویزیون و هالیوود و غیره گرفته تا تغییرات بیش از اندازه سریعی که برآمده از این چند دهه هستش و این میتونه به فروپاشی ایران بیانجامه. برای من با این تغییرات به این شکل مخالفم. خب حسن روحانی مخالف نبود چون فهم میکرد که از غربگراها میتونه رأی جمع کنه. خب و من تزم اینه، در تمام 8 سال حسن روحانی حجاب وضعش اینقدر تغییر نکرد که در 3 سال رئیسی تغییر کرد. رئیسی با ایجاد با اجازه دادن به جرقه‌ای به اسم زن زندگی آزادی باعث شد قبح فرهنگی در ایران شکسته شه. آن چیزی که شما در اینستاگرام و در توییتر و در فضای خیابان میبینید و باور نمی‌کنید محصول یک چیزه، زن زندگی آزادی که مقصرش ابراهیم رئیسی، میثم نیلی، امثال آقا تهرانی‌ها و بانکی پورها و وحیدی‌ها هستن به خاطر اینکه جامعه رو تحریک کردن و دو قطبی رو سنگین و تسلیحاتی کردن و گسل‌ها رو فعال کردن. خب زن زندگی آزادی باعث شد که حتی در خانواده تمام اقتدار خانواده ها از بین اصلا فرو بپاشه. خب و راه 100 ساله در عرض 2 سال رفتش برای اینکه اون مازاد سیاسی رو به بی‌حجابی و به سبک زندگی داد. قبل از اون اینطور نبود. اگر حسن روحانی که داشت سعی میکرد که با صدا عرفی حرکت کنه و سرشاخ نشه، گشت ارشاد رو نمیذاشت تو خیابون بیاد، گشت ارشاد باعث میشه که شما احساس کنی که این نه فقط حجاب بکنی بلکه این کندن یک امر انقلابی و امر به شکلی رادیکال. خب و فوش دادن هم میشن به شکلی همینطور و شکستن همه خطوط قرمز اجتماعی و تاریخی و فرهنگی و سنتی ایران همینطور. برای همینه که من اعلام جرم میکنم علیه دولت ابراهیم رئیسی و شخص ابراهیم رئیسی برای اینکه فرهنگ بومی سنتی و دینی ایران رو در این 3 سال نابود کرد. ابراهیم رئیسی با کاری که در تابستان 1401 کرد و با اصرارش به گشت ارشاد مقصر از بین رفتن قبح فرهنگی در ایران، مقصر از بین رفتن یکی از این قبح ها این چیز قبح حمله به پدر یک استیت و حکومت، فحش خواهر مادری که به آقای خامنه‌ای داده شد و اون بحث بیت رهبری، یعنی شکستن اون صد قبح برآمده از تصمیم ابراهیم رئیسی به دولت در تابستان 1401 بود. حالا هر چی میخواد بگید، بگید من نفوذی ام، بگید من از انگلیس پول میگیرم، هر چی که خواستید بگید. من بر این ناراحتم که من مطمئن با آقای خامنه‌ای، من به ابراهیم رئیسی اعتقادی ندارم، معتقدم که آدم کم سواد، کم بنیه و آدمی است که دولتش میتونه ایران رو به باد بده. من با آقای خامنه‌ای معتقدم. آقای خامنه‌ای کسی است که 14 آوریل رو انداخت، 14 آوریل رو انداخت و تونست نظم منطقه رو به نفع کشور انقلاب کرده ایران تغییر بده. خب من معتقدم که این جناح فرهنگی همراه رئیسی، اینها تمام داشت بافته های ایران در این 40 سال رو، تمام هزینه‌ای که از دل شهید و جانباز و تحریم و غیر اومد رو با این ندانم کاریاشون حاضرن به باد بدن به همین سادگی. خب وگرنه این همه راه هستش برای اینکه ترمیم کنی اقتدار اجتماعی رو و بتونی کاری کنی که بقیه صد شکسته نشه و بقیه جامعه وارد این از بین رفتن ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی نشه و این بی‌حجابی که جلو لامیز می‌بینی و جلوی چه می‌دونم خیابونای شمال شهر می‌بینی به جنوب شهر کشیده نشه. حداقل هزاران راه هستش، هزاران جامعه شناس و دکترای جامعه شناسی مذهبی و حزب اللهی تو ایران هست که میشه باهاشون مشاوره کرد، نه میثم نیلی، نه وحیدی که یک کلمه بلد نیست حرف عادی بزنه، نه آقا تهرانی که هیچی بلد نیستش، نه بانکی پور که بدیهیات به شکلی یک دوره ترم لیسانس جامعه شناسی بلد نیستش. خب نه با اینها، این همه دانشگاه های ایران از خود بدنه معتقد به حکومت اسلامی، نه امثال من، آدم تولید کرده بهشون دکترای فرهنگی و اجتماعی و چه میدونم روانشناسی جمعی و غیره داده. با همونها اگر کافی بود که 10 دقیقه میشستن و مشورت میکردن، این ونها رو بر نمیگردن تو خیابون درست روزی که ایران به اسرائیل حمله کرده، تا به جامعه این پیامو بدن که اول اسرائیل رو میزنیم بعد شما رو میزنیم، تا به جامعه این پیام بدن که بی بی سی راست میگفت، خب ما دشمن شما ایم، اگر میخواهید که حجاب دست از سرتون برداریم بریم با اسرائیل متحد شین. اینها انگار اجبار دارن که مردم ایران رو با اسرائیل متحد کنن. راهی من به عنوان کسی که به لزوم سطحی از حکمرانی فرهنگی در ایران معتقدم و معتقدم که غربی شدن بیش از این غربی شدن با این سرعت اگر بیشتر شه میتونه به فروپاشی اجتماعی ایران بیانجامه و معتقدم باید نظام در کلیتش کاری کنه، اما معتقدم که کلیت نظام و اوغلاش به این نتیجه رسیدن که این کار 100% گشت ارشاد نیست و اون کسی که برگشت ارشاد دوباره تاکید میکنه به رغم اینکه یک بار این گشت ارشاد باعث انفجار اجتماعی در ایران شده، این آدم صلاحیت حکمرانی نداره. و سلام، من شما رو تو چند دقیقه دیگه در اسپیس توییتر میبینم تا حرفای شما رو هم بشنویم، ولی من معتقدم که اگر به ایران معتقدید، اگر به اون هزینه‌ای که شهدای ایران در جنگ 8 ساله دادن معتقدید و اگر از اتفاق 14 آوریل و حمله ایران پر از غرور شدید و احساس میکنید که به این منطقه معتقدید و اگر اسرائیل متنفرید و معتقدید که حکومت نسل‌کشیه، ساکت نشینید، نترسید. حرف زدن شما به معنی مخالفت با نظام نیستش. خب حرف زدن شما به این معنی است که در ایران بدنه معتقد به امنیت ملی وجود داره که همزمان هم معتقد حکمرانی ایران باید آپدیت شه و 4 تا آدم مثل صدیقی که 100 نفر هم بیشتر تو نماز جمعهش نمیرن ولی فقط میاد با پاچه خاری و چند جمله 20 جمله پشت سر همدیگه گفتن در رسای مقام معظم رهبری، رهبر مسلمین کل جهان و اینها، این جماعت تمام اون هزینه رو میشورن و میبرن. نشون باید بدیم که ایران نسل جدیدی داره که پای ارزشهاش میسته و میخواد این منطقه هم توسط خودش اداره شه و مردم این منطقه، آمریکا هم گروشو گم کنه و حکومت آپارتاید اسرائیل هم از بین بره. اما اینها به معنایی نیستش که در ایران گسل‌های فرهنگی تشدید شه، مردم ایران به جون هم بیفتن، بخشی از مردم ایران از حکومت متنفر شن و این خبرها، اینها فقط و فقط به تشدید غربی شدن میانجامه. و سلام، و این صدا باید از کسانی بیاد که به نظام معتقدن. در لای نظام افراد بسیاری قائم شدن که یا فهمشون، من به نفوذ معتقد نیستم، من به خردهای، من به مغزهای بی خرد معتقدم، من به ایده های از بین فسیل شده و فرسوده معتقدم، به نفوذم معتقد نیستم. خب با این جماعت شما به نیاز به نفوذ ندارید. اینهایی که هنوز بعد 45 سال فکر میکنن که با تبر میتونین کار فرهنگی کنین. تا چند دقیقه دیگه شما رو در اسپیس میبینم و حرف های شما رو میشنوم.